اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
عملیات آژاکس. نویسنده مهسا پیروزفر، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران رامین پوریمان، علی میلانی، بهرام سروری نژاد، عبدالعلی کمالی. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت سوم.
پس از ملی شدن صنعت نفت و انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس، تولید نفت ایران متوقف میشه و نوبار گلبانگیان و فرانک بل از اعضای کارتل در شکارگاه سر آنتونی راون، رئیس هماهنگ کننده کارتل و سازمان ضد جاسوسی انگلستان گرد هم میان تا برای به زانو درآوردن صنعت ملی نفت و براندازی دولت مصدق چاره اندیشی کنند. اونها فکر میکنن دولت ایران بدون فروش نفت نمیتونه بیشتر از چند ماه دوام بیاره. به همین خاطر زمانی که مصدق به کمپانی‌های آزاد آمریکایی درخواست فروش 20 میلیون تن نفت میده، اعضای کارتل تصمیم به طراحی کودتا علیه دولت مصدق میگیرن. از طرف دیگه در ایران مصدق با حضور در مجلس خواهان رأی‌گیری هرچه سریع‌تر برای انتخاب اعضای هیئت مختلط نظارت بر نفت میشه و مجلس رو متهم به تأخیر در انجام رأی‌گیری میکنه. اون معتقد دست‌های پنهان برای از بین برداشتن اون و عزلش در صدد توطئه هستند. رئیس مجلس در ادامه مخالفت با سخنان نخست وزیر به برگزاری جلسه رأی‌گیری می‌پردازه و این در حالیه که عده‌ای از نامزدها از تصمیم خودشون انصراف دادن. در میان حامیان دکتر مصدق، دکتر علی شهبازی، سردبیر روزنامه شهباز که به تازگی از آمریکا برگشته، سعی در حمایت از اندیشه‌های نخست وزیر داره. اون که دکترای خودش رو در رشته علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد اخذ کرده، سعی میکنه تا به عنوان منتقدی دلسوز و نویسنده‌ای بی‌طرف در میدان سیاسی ایران ظاهر بشه. اما در این بین مهدی اشرافی، صاحب امتیاز روزنامه آتش، به عنوان یکی از مخالفان نخست وزیر از علی شهبازی میخواد تا در شرایط نامساعد سیاسی ایران که اون رو نتیجه سیاست‌های غلط مصدق میدونه، موضع سختگیرانه تری اتخاذ کنه. اون معتقد علی شهبازی به عنوان فردی تازه کار در عالم سیاست لازمه تا وجهه بهتری از خودش به سیاسیون نشون بده. از نظر اشرافی انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس روی اقشار مردم تأثیر گذاشته و راه رو برای نفوذ حزب توده در کشور باز کرده. نتیجه این تصمیم نادرست موجب خواهد شد تا ایران در مقابل فشار تحریم‌های انگلیس کمر خم کنه. در مقابل علی شهبازی روش دکتر مصدق رو مورد تایید مردم و حامیان طرح ملی شدن صنعت نفت میدونن. اون معتقده باید از تصمیمات درست دولت حمایت کرد تا در برابر دولت انگلیس که سالها شیره این مملکت رو کشیده ایستادگی کنه. اشرافی که خودش رو برای شرکت در انتخابات مجلس 17 آماده میکنه به علی شهبازی پیشنهاد پیوستن به روزنامه آتش رو میده، زیرا آینده روشنی برای اندیشه های مصدق و حامیانش نمیبینه. شهبازی با رد این پیشنهاد اذعان میکنه که طرفدار هیچ فرقه و گروهی نیست. در طرف دیگه نخست وزیر با سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل از حق ایران در تولید نفت دفاع میکنه. شب هنگام که علی شهبازی در منزل از طریق رادیو به سخنرانی نخست وزیر گوش میده، پدرش حاج نصرت خاطراتی از دوران معاونت مصدق در وزارت مالیه قوام السلطنه و مبارزه اون با فساد اداری نقل میکنه. از نظر علی این کارها مرهم موقتی بر زخم ناسور فساد اداری در کشور بوده. در این بین عده‌ای از مخالفان خانه علی شهبازی رو مورد هجوم قرار داده و با پرتاب کردن سنگ و شکستن شیشه در نامه‌ای تهدیدآمیز اون رو یک خائن توده‌ای می‌نامند.
تمام این راه تا لیسبون اومدی تا درباره ایران صحبت کنی؟ برای این موضوع یه بلیت هواپیما هدر دادی؟
من یه بلیت هواپیما هدر ندادم، یه بلیت استفاده کردم پدر جان. یعنی شما متوجه نیستی؟ آنتونی راون میخواد از امکانات ما در ایران علیه مصدق استفاده کنه. دخالت در سیاست میتونه خطرناک باشه.
چند دفعه به تو بگم نوبار، نفت سیاسته، این طبیعت کار ماست که در مسائل دخالت کنیم، البته با شرایط خودمون.
احتیاجی به همکاری ما تو این نقشه هست؟ ما دوستان مهمی در ایران داریم که با ما
چرا ما باید همکاری کنیم؟ یادت میاد چه اتفاقی در 4 اکتبر 1927 تو بابا کرکر افتاد؟
میدونم چه اتفاقی افتاد پدر، بیشتر از 100 بار تعریف کردید.
این برای ما بدبختی بود، چون اگه ما تونستیم همچین چاهی در خاورمیانه پیدا کنیم، پس رقبای ما هم میتونن. بعد قیمت نفت به شدت پایین میاد و این میتونه همه ما رو نابود کنه. بعد از اکتشاف نفت در بابا کرکر فقط یه راهی باقی مونده بود، همکاری.
این موضوع 25 سال پیش اتفاق افتاد.
بله، من تمام قدرت‌های نفتی رو دور یه میز نشوندم. نوبار، جلوی چشمشون خط قرمزی دور قسمتی از خاورمیانه کشیدم. پیشنهاد کردم که در محدوده خط قرمز عربستان، سوریه و فلسطین هیچ کس نباید به تنهایی دست به اکتشاف نفت بزنه. هیچ کس. همه کسایی که اونجا بودن این موافقت نامه رو امضا کردن.
اما آمریکایی‌ها از خط قرمز عبور کردن، به عربستان رفتن.
آه بله، هیچ قراردادی برای همیشه دوام نداره. حتی قراردادهای نفتی کمپانی ایران و انگلیس. میتونی پرده رو کنار بزنی؟
بله، چرا نه، اگه شما بخواییم.
آره. خوبه. اونا این قرار دادو از دست میدن و چه کسی کنترل رو به دست میگیره؟ قطعا خود ایرانی ها نیستن.
پس شما فکر میکنین ما باید ایده راون رو در مورد کودتا تشویق کنیم؟
تا یک نقطه مشخص. دوستی های نفتی مثل بازی روی یخه. ما باید در موقعیتی باشیم که بدونیم نقشه های دوستامون در ایران چیه.
به نظر شما آینده خوبی برای ماست بده؟
من اهل پیش بینی نیستم. تو باید اینو فهمیده باشی. همه چیز روی شانسه. همونطور که در زمان فرار از دست عثمانی ها شانس آوردم که منتاکوف رو روی اون عرشه کشتی دیدم، این یه بازیه که اگر نتونی خوب توش بازی کنی خیلی راحت ناک اوت میشی بسر.
منتاکوف لعنتی، صاحب بزرگترین چاهای نفت روسیه.
از همون جا بود که سکرتر خصوصی و همه کاری منتاکوف شدم تا امروز بتونم ادعا کنم یکی از ثروتمندترین ها هستم.
اگه تو نبودی روتشیلد ها مجبور بودن کسی مثل گالوست گلبانگیان رو اختراع کنن.
روتشیلد ها احتیاج به نمایندهی داشتن که از طرز کار عثمانی ها اطلاع داشته باشم و من تمام ریزکاری هاشونو میدونستم. باید مثل یک شیر بعد از شکار بنشینی و ببینی جنگ بین شغال‌ها به کجا میرسه.
هنوزم رژیم آب معدنی داری گالستپی؟
هنوز. اما تو هر چی دوست داری میتونی سفارش بدی.
تا کی میخوای تو هتل آویز اقامت داشته باشی؟
بکنم بودن با تمام امکاناتی که اینجا دارم بهتر از هر چیزی باشه که اون بیرون انتظارمو میکشه. حالا دیگه وقت ماساژمه، اگه میتونی صبر کن تا سر شام بیشتر درباره رابن صحبت کنیم.
متاسفم پدر، مجبورم به هواپیمایی که امشب به لندن میره برسم. شام من تو هواپیما میخورم.
ما باید درباره رابن صحبت کنیم. اون مردیه که فکر میکنه باید برایش احترام قائل بشی و همینطور ازش بترسی.
تصور میکنم راون در کمیته هماهنگی به نفع ما کار میکنه.
راون زرنگتر از یه تکنسین ساده است. اینطور که میدونم تونست در مدت 5 سال به بالاترین مقام کمپانی رویال داچشل برسه. هنوز نقطه ضعفش رو پیدا نکردی؟
شاید بتونم به زودی پیداش کنم.
تو باید بهره برداری کنی، اما به آهستگی و دقت. آنتونی راون نباید گمان کنه که مورد سوء استفاده قرار میگیره.
مورد سوء استفاده؟
ما ثروتمند هستیم نوبار، اما فقط تا وقتی که بتونیم 5% خودمون رو حفظ کنیم. ارتش هایی از وکلا و دسیسه بازها آماده هستن تا اینو از ما بگیرن. تنها وسیله دفاعی ما آگاهی از پیشه. از روابط خودت استفاده کن تا بفهمی راون دقیقا چه نقشه‌ای میکشه.
پدر، راون از من خواسته تا ترتیب ملاقاتشو با شاه بده.
شاه چیزی جز یه سمبول در ایران نیست، اصلا قدرتی نداره.
شاید راون نقشه‌ای میریزه تا این وضعو تغییر بده.
جالبه. بکنم بهتره اونو به دوستت داریوش علی معرفی کنی.
داریوش علی؟ نماینده کمپانی نفت ایران انگلیس؟
خب اون کارهایی برای ما انجام داده و حالا هم بدهکاری هایی در قمار داره. اون بهترین واسطه میتونه باشه.
پیشنهاد خوبیه. خب پدر جان، من دیگه باید از حضورتون مرخص بشم. اجازه میفرمایی؟
نوبار، به حرفایی که زدم فکر کن.
دست بوستون هستم جناب گالوس گلبانگیان.
کودتا در خالص‌ترین فرمش عملیست از سیاست مداری. هدفش نه برانداختن سیستم مهم سیاسی و نه قانون اساسی کاغذیه، بلکه جایگزین کردن افراد با قدرت و راهی است که اونا به وسیله اون کشور رو کنترل میکنن.
دکتر جاسمین، دکتر
پروفسور تریسی،
هنوز بعد از کلاس هم دست از سر دانشجوها بر نمیداری؟
بچه ها چند دقیقه دیگه توی دفترم میبینم اتون. فعلا. اتفاقی افتاده پروفسور؟
درباره یکی از دانشجوهاست، بریستون هندرسون.
بریکس، پسر سفیر امریکا در ایران. استاد راهنماش هستم. اتفاقی افتاده؟
درباره مقاله سیاست غصب در خاورمیانه چند تا سوال داشت. درباره روابط بین دول و پیچیدگی قدرت‌های کنترل کننده دولت‌ها. من چون از روند پیشرفت تزش اطلاعی نداشتم، گفتم اول با تو صحبت کنم.
تا جایی که یادم، بخشی از پایان نامش به مسائل ضد تراست و کارتل مربوطه. به همین خاطر گفتم پیش شما بیاد.
از شما خیلی تعریف کرد.
از همین حالا استعداد خوبی در سیاست داره.
از ماموریت پدرش در ایران سوال کردم، گویا اتفاقات خوبی در جریان نیست.
خبرهایی به گوشم رسیده. مهره هایی که هر روز براشون نقشه جدیدی در شطرنج قدرت کشیده میشه.
در واشنگتن خبرهایی اینطور که به نظر میرسه باید تغییرات مهم ایجاد بشه. مخصوصا بعد از روی کار آمدن چرچیل در انگلیس و انتخابات آمریکا.
اینطور که میگم، مسائل امنیت ملی در خاورمیانه به کارهای غیرقانونیشون ارجحیت داره.
اگه کلاس نداری بهتره ادامه صحبتامونو تو کتابخونه انجام بدیم.
حتما، من تا یه ساعت بعد از نهار کلاسی ندارم. بفرمایید پروفسور، بفرمایید.
خوبه.
بفرمایید.
اینجا هیچ کس نیست. همراه هم بیا. کتابخونه هاروارد درست مثل کلوپ بروک در نیویورک. من بیشتر وقتمو همینجا سپری میکنم. شاید باید به فکر عضویت باشید جیک.
من زیاد به نیویورک نمیام، اما صحبت های شما رو در کالج پیرسون هیچ وقت فراموش نمیکنم پروفسور تریسی.
راجب جانشینی سیاسی در عصر بوروکراسی؟
بله، راستش در برابر سرعت درک شما از موضوعی که خودم چند ماه روش کار کرده بودم غافلگیر شدم. تدریس در دانشگاه ییل یکی از آرزوهای منه.
اینطور که شنیدم شما مدتی در ونزوئلا برای راکفلر کار میکردین.
اوایل جنگ به ونزوئلا فرستاده شدم تا تحلیلی از موقعیت سیاسی اونجا برای اداره اطلاعات تهیه کنم. بین سالهای 1942 تا 47،
زمانی که راکفلر مشغول انجام جنگ روانی بود.
اینطور میگفت، چیزی که من درگیرش بودم فقط نوشتن اخباری بود که به خبرگزاری ها میدادیم.
شکست نفسی نمی کنید دکتر؟ شما دستورات شخصی از راکفلر دریافت می کردید.
خب داستان ها طوری تر می شدن که عکس العمل مردم جنوب امریکا علیه نازی ها برانگیخته بشه. شما این اطلاعات رو از کجا به دست آوردین؟
من درگیر کاری شدم که فکر کردم شاید برای شما جالب باشه.
در ییل؟
نه، واشنگتن. به طور موقت از دانشگاه ییل مرخصی گرفتم تا راه حلی برای مشکلی که وزارت امور خارجه داره پیدا کنم.
چه مشکلی؟
وزارت امور خارجه نگرانه که دیپلماتاش آمادگی عکس العمل مناسب در برابر بحران‌هایی که این روزها ممکن اتفاق بیفته نداشته باشن. ما می‌خوایم چند بحران ساختگی طرح‌ریزی کنیم، نوعی بازی برای دیپلمات‌ها.
بازی؟
البته این بازی اصلاً شبیه مونوپولی نیست. اسمش بازی ملت‌هاست. قرار دادن دنیای واقعی به صورت ساختگی در یک بازی.
من به بازی‌های فکری علاقه‌مندم.
دیپلمات‌هایی که در این بازی شرکت می‌کنن هر کدوم نقشی به عهده می‌گیرن. مثلا نقش شاه یا هر چیز دیگه. اونا باید به بحران‌های ساختگی که ما براشون طرح می‌کنیم جواب بدن. تمام کارهای داوری به وسیله کامپیوتر یونیواک انجام میشه.
توی تئوری جالبه، اما
قرارداد تدریس تو در هاروارد اجازه مشاور بودن میده؟
بله، اما این کار باید نیمه وقت باشه.
تو میتونی با طرح چند سناریو برای ما شروع کنی.
چه نوع بحرانی مد نظر شماست؟
تو درباره کودتا درس میدی، اینطور نیست؟
در حقیقت درباره شناخت آفات سیاسی، اما تحلیل کودتا رو هم در بر میگیره.
نظرت درباره طرح کودتا چیه؟ البته من پارامترهای لازم رو در اختیارت میذارم. تو میتونی اونو در 36 حرکت. بله. بازی رو روی 36 حرکت پایریزی کنی.
در این مورد جدی هستی؟
البته. من اصلا گذر ساعت رو متوجه نشدم. امیدوارم که از رفتن من ناراحت نشی.
نه اصلا. ولی من نیاز به اطلاعات بیشتری در این زمینه دارم.
حتما. این حق توه. با توانایی که تو میشناسم و اطلاعاتی که در دست داریم میدونم که از عهده‌اش برمیای.
ولی باید در مورد زمان کاری با هم صحبت کنیم.
حقوق مشاوره تو برابر $100 برای هر روز.
وجودم به هر لحظه آرام توست خدایا، شروع سخن نام توست. به نام خدا. در آدینه دیگر، در 24 روز از مرداد، ما در نوبت عصرگاه در کنار شما هستیم. امیدوارم که شنونده برنامه‌ها و نمایش‌های ما باشید. انشاءالله تا ساعت 22 در کنار شما خواهید ماند. من نسرین زاره به اتفاق همکاران بسیار خوبم به صدا برداری محمد رضا پور ابراهیم و همینطور آقای پشتیبانی صدا ناصر هدایتی و تهیه کننده مهدی خانزاده در کنار شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و بریم یه سری بزنیم به کنداکتور برنامه‌های امروز، ببینیم که امروز چه نمایش‌ها و برنامه‌هایی برای شما دوستان عزیزم تهیه و تدارک دیده شده. تو دقایقی دیگر نام برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. سریال پناه آخر رو شما دوستان عزیز گوش خواهید کرد. ساعت 16 هوای نمایش در ساعت 18 نمایش دبک آب